اقسام قضایای واجب قبل به حدسیات رسیدیم. گفتیم که حدسیات ملحق به مجربات، به جهت این که مثل مجربات مبتنی بر دو مطلب، یکی تکرار و مشاهده و یکی قیاس خفی. این قیاس خفی همون سببی است که ما کشفش میکنیم، یعنی بعد از چند بار مشاهده ما سببی رو کشف میکنیم. در تجربه وجود سبب برامون روشنه اما ماهیتش روشن نیست. در حدس هم وجودش روشن میشه هم ماهیتش روشن میشه، یعنی میتونیم اون قیاس رو، اون سبب رو بیان کنیم. از حدسیات با تجربیات از این جهت شبیهند که هر دوشون متوقفند بر تکرار مشاهده و بر قیاس خفی، و اختلافشون در اینه که قیاس خفی که در حدسیات هم ماهیتاً معلومه هم وجودن معلومه، یعنی اون سببی که در حدسیات، و اما سببی که در تجربیات فقط وجودن معلومه ماهیتاً مجهوله. به این جهت ما در تمام تجربیات یک قیاس اقامه می کنیم، ولی در حدسیات در هر موردی قیاس مناسب خودش رو اقامه می کنیم، چون ماهیت قیاس معلومه. وقتی در حدسیات ماهیت قیاس معلوم شد، در هر موردی ما یک قیاس خاصی داریم مناسب همون مورد. اما در تجربیات ماهیت سبب معلوم نیست، فقط وجود سبب معلومه، فقط یک قیاس اقامه می کنیم، و اون اینه که این امر اتفاقی نیست، زیرا اگر اتفاقی بود اکثری و دائمی نبود. میگیم این امر اکثری و دائمی است و چیزی که اکثری و دائمی باشد اتفاقی نیست، پس این امر اتفاقی نیست. یا میگیم این به صورت قیاس اقترانی، یا به صورت قیاس استثنایی میگیم که اگر این امر اتفاقی بود لما کان دائمی و اکثری، ولیکن دائمی و اکثری است پس اتفاقی نیست. حالا یا به صورت قیاس اقترانی میگیم یا به صورت قیاس استثنایی، ولی در تمام موارد همین یک قیاسه، چون ماهیت سبب برامون معلوم نیست، فقط وجودش معلومه، لذا از یک قیاس استفاده میکنیم. اما در حدسیات ماهیت قیاس و ماهیت سبب هم برامون روشنه، بنابراین در هر مورد خاصی از قیاس مناسب با همون مورد خاص ما استفاده میکنیم، تا قیاس خفی است. در حدسیات این قیاس خفی به حدس روشن میشه نه به فکر. اگر به فکر روشن میشد اون قضیه حدسی ما دیگه از مبادی نبود، چون قابل استدلال میشد، و چیزی که قابل استدلال بود همونطور که بیان شد از مبادی نیست. ما این رو به حدس کشف میکنیم. فرق بین فکر و حدس در آینده بیان میشه، در گذشتم در اوایل کتاب مختصرا ذکر شد. در فکر ما از مبادی حرکت میکنیم به طرف مطالب، از مطالب حرکت میکنیم به طرف مبادی، و از مبادی به طرف مطالب. به این بیان که ابتدا مطلب، یعنی مطلوب در ذهن ما رسم میشه، ما میخوایم این مطلوب رو اثبات کنیم. در خزینه فکرمون به دنبال مفرداتی که بتونن حد وسط برای اصغر و اکبر بشن و واسطه حمل اکبر بر اصغر بشن میگردیم. مفردات رو به قول ایشون سان میبینیم تا یکی رو پیدا میکنیم و میبینیم این مناسب با اصغر و اکبر، اون رو حد وسط قرار میدیم. اینجاست که دیگه مبادی تشکیل میشه. بعد از این مبادی باز حرکت میکنیم به نتیجه میرسیم که این نتیجه دیگه بعدن قبلا مطلوب ما بود، حالا نتیجه ماست. مطلوب و نتیجه هر دو یکی هست، منتها قبل از اینکه ما مقدمات رو تشکیل بدیم مطلوب بود که دنبالش میگشتیم، حالا نتیجه و آید ما شده که بعد از اینکه پیداش میکنیم. بنابراین ما از مطالب حرکت میکنیم به طرف مبادی، یعنی مطلب رو به مطلوب رو اول میگیریم، بعد دنبال مبادی میگردیم، توی فکر اون مفردات رو جستجو میکنیم تا مفرد مناسب رو پیدا کنیم که حد وسط قرار بدیم. بعد که مبادی تشکیل شد به سمت مطالب که نتیجه ما هستن، که همون مطلوب قبلی هستن، حرکت میکنیم و اون مطلوب رو این دفعه اثبات میکنیم. قبلا به صورت مطلوب بود، حالا به صورت مثبت به دست میاریم. این فکره که روی دو تا حرکت درش انجام میشه، اما در حس این دو حرکت آنن انجام میشه که انه حرکتی نیست، یعنی مطالب و مبادی هر دو یک جا در ذهن انسان رسم میشه. مطلوب میاد حد وسط هم در همون حالی که مطلوب آمده در ذهن رسم میشه. این دور نیست که ما جستجو بکنیم. پس حس با فکر فرقشون اینه که در فکر دو تا حرکت داریم اما در حدس حرکت نداریم، یا این حرکت به سرعت انجام میگیره به طوری که لا حرکت به حساب میاد. بنابراین قضایای حدسی ما اگرچه به وسیله قیاس اثبات میشن، اما چون قیاسمون قیاس فکری نیست، بنابراین بر اون قضایای حدسیمون استدلال نکردیم. چون استدلال نکردیم قضایای نظری نمیشن و میتونن از مبادی قرار بگیرن، به این مناسبت ما جز الواجب قبوله ها به حساب شده بودیم. اگر با فکر و استدلال استنباط میشدن، میشدن جز علوم و مکتسبه نه جز مبادی و از بحث ما خارج میشدن. اما چون با قیاس خفیی که حدسیست به دست میان، استدلالی نیستن و جز مبادی به حساب میان. خلاصه مطلب که جمع جور بشه این شد که حسیات ملحق به مجرباتن، از این جهت که در هر دو احتیاج به تکرار مشاهده و احتیاج به قیاس خفی داریم. تفاوتی که بین مجربات و حدسیات بود عبارت از این بود که در حدسیات ما سبب رو ماهیتن و وجودن میشناختیم، اما در مجربات فقط وجودن میشناختیم، و به همین جهت در مجربات فقط یک نوع قیاس تشکیل میدادیم، ولی در حدسیات انواع مختلف قیاس تشکیل میدیم که در هر موردی مناسب خود همون مورده. و بعد گفتیم که حدسیات هم قضایای حدسی هم جزء مبادی هستن نه جزء علوم استدلالی، زیرا اگرچه از قیاس استفاده میکنن ولی قیاسشون به وسیله حدس مشخص شده نه به وسیله فکر، به این جهت استدلالی نیستن بلکه جزء مبادی هستن. اقولو هی جاریتون مجرا المجربات، یعنی حدسیات جاری مجرای مجربات هم در هر دو امری که ذکر شد. هر دو امری که ذکر شد عبارت است از یک تکرار المشاهده، دو مقارنه القیاس، مقارنه قیاس خفی. الا فرقی که بین مجربات و حدسیات در اینه که سبب در مجربات معلومت و سببیه هست، اما غیر معلوم الماهیه هست. ماهیتش رو نمیدونیم، یعنی نمیتونیم بگیم سبب چیه، ولی میدونیم سببی هست. اما در حدسیات سبب ما معلومه بالوجه اینه، هم وجودش معلومه هم ماهیتش معلومه، هم میدونیم سببی هست هم میدونیم اون سببی که هست چیه. و اینما توقف علیه بالحدس، همانا این حدسی، این قضیه حدسی، این حکم، حکم حدسی متوقف بر اون قیاس است. بالحدس لا بالفکر، اگر متوقف بر قیاس بود بالفکر، اون قضیه بدیهی نمی شد، قضیه نظری می شد، قضیه استدلالی می شد، دیگه جز مبادی به حساب نمی آمد. اما چون این قضیه متوقفه بر این قیاس، منتها قیاس حدسیست، لذا قضیه را ما مبدأ می گیریم و جز علوم استدلالی به حسابش نمی آریم. و این متوقف اون حکم یا اون قضیه حدسی بر این قیاس بالحدس لا بالفکر، فإن المعلوم بالفکر، اون که به فکر به دست میاد علم نظریست و جز مبادی به حساب نمیاد، جز علوم مکتسبه به حساب میاد نه جز مبادی علم. و سیعت الفرق بین فکر و حدس در نمط ثالث، در فصل دوازدهم نمط ثالث، یعنی جلد دو صفحه 358، که فرقشو گفتم در گذشتم داشتیم، در اونجا به همین ترتیبی که ذکر کردن از خارج بیان میشه. مطلبی که داریم همونیست که از خارج گفتم، که در تمام مجربات ما یک نوع قیاس داریم، اما در حدسیات انواع مختلف داریم. چون ماهیت سبب در حدسیات مشخصه، لذا در هر موردی که ما میدونیم سبب چیه میتونیم قیاس مناسب همون مورد را تشکیل بدیم. مثل مجربات نیست که در تمام موارد یک نوع قیاس داریم. ولما کان سبب غیر معلوم فی المجربات الا من جهت سببیت فقط، سبب در مجربات فقط از ناحیه سببیت مشخص، یعنی میدونیم سببی در اینجا هست و اون سبب هم سببیت داره، اما این که اون سبب چیه نمیدونیم. کان القیاس المقارن لجمیع المجربات قیاسا واحدا، قیاسی که مقارن تمام مجربات میشه یک نوع قیاسه، قیاس متعدد نیست، همون قیاس اقترانی یا همون قیاس استثنائی است که بیان شده. اما اون چه که مقارن حدسیاته، یعنی قیاسی که مقارن حدسیاته، لا یکون کذلک، چنین نیست که در تمام حدسیات الان نهج واحد باشه، یکسان باشه. فإنها قیاسة مختلفه، اون قیاس هایی که مقارن حدسیاته قیاس های گوناگونه، حسب اختلاف علل فی ماهیات ها، چون که علل در ماهیات اختلاف دارن لذا قیاس های مختلفه تشکیل میشه. در هر جا مناسب همون جا قیاس تشکیل میدیم. مثلا در نور قمر قیاسی تشکیل میدیم که مخصوص قمر باشه، در جای دیگه قیاسی تشکیل میدیم که مخصوص همون جا باشه. این قیاس ها با هم دیگه تشکیل با هم دیگه ربطی ندارن، برخلاف مجربات که در تمام موارد یک نوع قیاس تشکیل میدیم. آخرین مطلبی که داریم اینه که حدسی بودن یک امر اضافی است، ممکنه نسبت به بعضی این حدس انجام شده باشه، طرف به این قضیه حدسی معتقد شده باشه، ممکنه کسی اون حدس رو براش کسی براش حدس حاصل نشده باشه، به اون قضیه حدسی اعتقاد نداشته باشه. همونطور که در مجربات اینطوره، گاهی کسی تجربه کرده و به اون قضیه مجرب معتقد شده، کسی تجربه نکرده و اون قضیه مجرب رو انکار میکنه. پس قضیه حدسی یک قضیه قیاسیه، نسبت به افراد فرق میکنه. بعدم توضیح میدم که قضیه حدسی از مبادی زیرا که نمیتونیم برش استدلال کنیم، با استدلال نمیتونیم برای دیگران اثباتش کنیم. دیگران در صورتی میتونن قضیه رو بیاورن که خودشون هم حدس بزنن، با دلیل نمیتونیم برشون اثبات کنیم. اگر با دلیل میتونستیم اثبات کنیم، قضیه میشه جزء علوم مکتسبه نه از مبادی، ولی چون از طریق دلیل استدلال نمیشه و اثبات نمیشه، بلکه احتیاج به حدس داره، جزء مبادی. الحدسیات ایضا یختلف و بالقیاس الى الاشخاص کالمجربات، حدسیات هم نسبت به اشخاص فرق میکنن، یعنی ممکنه کسی حدس داشته باشه، ممکنه کسی حدس نداشته باشه. اون که حدس داره به قضیه حدسی معتقده، اون که حدس نداشته به قضیه حدسی معتقد نیست. مطلب بعدی این که لا یمکن اثبات اون حدسی لغیر الحادث، حدسی رو برای غیر حادث نمیتونیم اثبات کنیم، و لذاله یعنی به خاطر همین که قابل استدلال نیست، قابل اثبات نیست، یا حتی من المبادی، چون گفتیم مبادی عبارت هم فضایی که استدلال برشون نمیشه. خب در بیان گذشته دیدید که ما 6 قسم واجب قبوله ها داشتیم که 2 قسمش ملحق به مجربات بودن. اون 2 قسم یکی عبارت بود از حدسیات که خوندیم، یکی هم عبارت از متواترات که الان میخونیم. ایشون میگه قضایای تواتریه هم ملحق به مجرباتن، زیرا که در قضایای تواتریه هم ما همین 2 امر رو لازم داریم، تکرار استماع به جای تکرار مشاهده و قیاس خفی. تکرار استماع اینه که ما چند بار شنیده باشیم مطلبی رو، مثلا گفته باشن مکه وجود داره، یا در زمان گذشته شخصی به نام جالینوس وجود داشت که در این علم مثلا تبحر داشت. این تکرار استماع باعث میشه که ما حالت اعتقادی پیدا کنیم. بعد یک قیاس خفی هم در اینجا تشکیل میدیم، میگیم این شاهدها چندان عددشون زیاده که احتمال اینکه توافق بر چیز داشته باشن نداریم. میگیم این شاهدها عددشون فراوانه، و وقتی عدد فراوان شد احتمال چیز منتفی میشه، پس در شهادت اینها احتمال چیز منتفی است. میبینید قیاس خفی تشکیل میشه. این قیاس خفی با اون تکرار استماع برای ما ایجاد یقین میکنه. قضیه المکت و موجودتون میشه یک قضیه متواتره یقینیه، الواجب قبولها، ولی ملحق به مجرب چرا؟ به خاطر اینکه همون 2 امری که در مجرب داشتیم در این متواترات هم داریم. البته این قید هست که در متواترات باید اون مطلبی که مورد استماع ما قرار میگیره امکان داشته باشه. مثلا اگر گروهی زیادی بیان بگن که فرضاً سیمرغ وجود داره، ما این رو ممکنه وقوعی نمیدیم، البته مثال شاید درست نبود بخاطر اینکه داخل ممکنه ذاتی هست، چیزی باشه که ممکنه ذاتی نباشه، بیان شهادت بدن بر اینکه اون امر که ممکنه ذاتی نیست وجود داره، خب ما قبول نمی کنیم هرچند شهادت زیاد باشه. پس شرط میشه که اون امری که مورد شهادت قرار گرفته، اون امری که مورد استماع ما قرار گرفته امکان داشته باشه. بعد این امر ممکن رو گروهی شهادت بدن که توافق اونها و اجتماع اونها بر کسب عادتا محال باشه، در این صورتی که برای ما یقین حاصل میشه. و کذالک القضای تواتریه، همچنین جز مایجری مجرد مجرباته، جزء ما یجری مجرى المجربات، قضایای تواتری یعنی متواترات. اون قضایای تواتری قضایایی است که تسکن و الیه النفس، آرام میشه نسبت به اون قضایا نفس، یعنی وقتی میشنوه اونا رو آرامش پیدا میکنه، اعتقاد پیدا میکنه. سکونن تامن که یزول مع اون سکون شک، دیگه شک براش حاصل نمیشه، یک اطمینان پیدا میکنه که اون اطمینان اجازه ورود شک نمیده. لکثرت شهادات، به خاطر اینکه شهادات کثیره، مع امکانهی، در حالی که اون امری هم که مورد شهادت قرار گرفته امر ممکنیه، شهادات چنان کثیرن به حیث یزول، به حیث یزول مربوط به کثرت شهادات، مربوط به امکانیست، شهادات چنان کثیرن که یزول و ریزه ان وقوع تلک شهادات علا سبیل الاتفاق و تواتر، که شک رو بر می دارد از این که این شهادات به طور اتفاق رخ داده باشن یا با توافق بر کذب حاصل شده باشن. دیگه ما چنین شکی نمی کنیم، یعنی این شهادات انقدر کثیرن که ما احتمال اتفاق رو نفی می کنیم با این کثرت، و همچنین احتمال این که شهود توافق بر کذب کرده باشن نفی می کنیم. و حاضا این قضایای تواتری، این مطلب مثل اعتقاد ماست به وجود مکه و وجود جالینوس و وجود اقلیدوس و غیره، که اینها تماما به وسیله قضایای تواتری اثبات میشه و قضایای هم قضایای یقینی هستند، به خاطر اینکه اون دو امر رو دارن. بعضی ها گفتن که قضایای تواتری متواترات قضایایی هستن که مورد شهادت لااقل 40 نفر قرار گرفته باشن، عدد معین کردن، اگر 40 نفر شهادت دادن یا بیشتر اون قضایا میشن یقینی، اگر کمتر از 40 تا شهادت دادن دیگه اون قضایا یقینی نیستن و جز متواترات به حساب نمیان. ایشون میگن که اون چه که معیار پذیرفتن این شهادات حدوث یقینه، حدوث یقین اگر از 10 تا شهود شد کافیه، اگر از 100 تا نشد باز دیگه 100 تا داریم. عدد برای ما مطرح نیست، عدد برای ما نقصان و زیادتش اثری نداره، اون چه که اثر داره حصول یقینه. اگر یقین حاصل شد چه با عدد کم باشه چه با عدد زیاد، ما میپذیریم و الا فلا. اون چه که معیار پذیرفتن یک قضایای متواتر است، اون چه که باعث میشه که ما این قضیه متواتر را جز مبادی به حساب بیاریم، حصول یقینه نسبت به این قضیه متواتره. شهودش میخوان کم باشن میخوان زیاد باشن، عدد برای ما مؤثر نیست. و من حاول ان یحصر هذه شهادات فی مبلغ عدد، کسی که تصمیم گرفته که منحصر کنه این شهاداتی که احتمال توافق بر کذبشون محاله، این رو منحصر کنه در مقدار عددی، مثلا در 40 تا، فقط احال خودش رو گرفتار کار محال کرده. و این نظاری که لیسه متعلقن به عدد، یعنی این پذیرفتن قضایای تواتریه و یقینی بودن قضایای تواتریه مربوط به عددی که نقصان و زیاده در او اثر کنه نیست، یعنی 40 تا رو مربوط مثلا به 40 نیست که اگر کمتر از اون شد بگیم پذیرفتنی نیست، اگر بیشتر شد بگیم پذیرفتنی هست که زیاد اون نقصش اثر بکنه، اینطور نیست. عدد خلاصه دخالت نداره. و انما المرجوع فیه الى مبلغ، اون چه که مرجع است در این قضیه، در این حکم تواتری، در این حکم تواتری آنچه که مرجع ماست، مرجع مبلغی است، رجوع میکنیم به مبلغی، یعنی به مقداری، به مقداری که یقع و اون مقدار یقین. مرجع ما حصول یقینه، مرجع ما مقداری است که یقین برامون حاصل کنه، نه مقدار معین. عدد معین برامون لازم نیست، عددی که مفید یقین باشه برامون لازمه. فالیقین هو القاضی به تواف شهادات لا عدد شهادات، عدد لا عدد شهادات عطف بر یقینه، نه عطف بر تواف شهادات باشه. یقین است که حکم میکند به اینکه این شهادات وافیند و کافیند، یقین حکم کننده است به وافی بودن و کافی بودن شهادات، یقین قاضی است حاکم است، نه عدد شهادات. اگر یقین آمد بدون که این شهادت کافی بوده، اگر یقین نیامد بدون که این شهادت کافی نبوده. عدد مطرح نیست. آخرین مطلب اینه که قضایای متواتره جزء مبادی هستند. چرا؟ چون قابل استدلال نیستند. با دلیل نمیتونیم منکر رو قانع کنیم، بلکه منکر باید این قیاس خفی رو تشکیل بده و با شنیدن این اخبار متعدد و شهادات متکثره یقین پیدا کنه. اگر قیاس خفی براش تشکیل شد و شهادات درش اثر گذاشت و یقین ایجاد کرد، قبول میکنه و الا استدلالی نیست. چون قضیه استدلالی نیست، لذا جز مبادی به حساب میاد، جز علوم مکتسبه به حساب نمیاد. و حاضر یعنی قضایای تواتری هم مثل حدسیات و مبقی لا یمکن ان یقنع جاهدها، منکرش رو نمیشه قانع کرد. او یسکت به کلام، منکرش رو نمیشه ساکت کرد. به کلامین به صورت تنازع، هم متعلق به یسکت هم متعلق به یقنه، یعنی با استدلال. کلام یعنی استدلال. با استدلال نمیشه قانعش کرد، نمیشه ساکتش کرد. توجه کنید، به صورت تنازع متعلق به هر دوه. یعنی لا یقنع جاهدها به کلامین و لا یسکت جاهدها به کلامین. با کلام و استدلال نمیشه منکر رو قانع کرد یا ساکت کرد. قانع اونیست که اعتقاد پیدا کنه، ساکت اونیست که دست از شکش برداره. دیگه لاغل ولو قانع هم نیست، در دلش باز یک حرفی هست، ولی بالاخره به زمان چیزی نمیگه. اخولا ایشون مطلبی اضافه نداره، نظارت رو میخونم اونجا که لازم باشه از خارج میشم. از شهادات قد تکون قولیتن، شهاداتی که قضایای تواتریه مبتنی بر اونهاست گاهی قولی است و گاهی قولی نیست. اونجایی که قولی نباشه مثل امارات. البته همونطور که محاکمات توضیح میده، میگه منظور خواجه نیست که در صورت دوم اصلا ما قولی نداشته باشیم، چون در تواتر حتما استماع لازمه، قول باید باشه. منتها در اولی قولی خالصه، در دومی قولی است که امارات هم معیدشه. منظور خواجه اینه، ولی این نیست که در دومی اصلا قولی در کار نباشه، چون در تواتر استماع لازمه و استماع قول میخواد. بنابراین در اولی فقط قولی بوده، ایجاد یقین کرده. در دومی چون مثلا قولی کم بوده، شهادات کم بوده، اماراتی هم زمینه شده، این شهادات کم رو تایید کرده و ایجاد یقین کرده. پس گاهی قولی خالصه، گاهی چون قولی کمه امارات هم معیده میشه، این مثلا به حساب غیر قولی گذاشته میشه. و رجوع فیه، رجوع در این حکم تواتری به حصول یقینه، یعنی ما باید ببینیم که یقین برامون حاصل میشه، اون وقت این قضیه رو به عنوان مبدأ قبول کنیم. تعداد شهادات برای ما مطرح نیست. و رجوع در حکم تواتری به حصول یقینه و رجوع به زوال احتمال کذب، یعنی احتمال کذب باید زائل بشه. چرا احتمال کذب زائل میشه؟ چون بر اثر کثرت شهادات وسوخ پیدا میکنیم، اطمینان پیدا میکنیم به اینکه شهدا توافق نکردند علل کذب، یا ممتنع است اجتماعشون علل کذب. امتناع اثر بر عدم مواتاته، وسوخ پیدا میکنیم به عدم مواتات شهدا علل کذب، یا وسوخ پیدا میکنیم به امتناع اجتماع علل کذب. باز علل کذب به صورت تنازع متعلق است، هم به امتناع هم به عدم مواتات. همونطور که معنا کردم، اطمینان پیدا میکنیم به اینکه شهدا توافق بر کذب نکردن، یا اطمینان پیدا میکنیم که اجتماعشون بر کذب محاله. پس رجوع در این حکم تواتری به یقینه و به اینه که احتمال کذب زائل بشه، زوال احتمال کذب هم با آمدن این اطمینانه. ولی بعض ظاهریین، یعنی کسانی که به علوم ظاهر پرداختند، نه علوم حقیقی که علم فلسفه و عرفان و ارسال سالک که عبارتن از نقله حدیث، ذهبوا به این که یحصل، یعنی این تواتر حاصل میشه به شهادت 40 ثقه، فرد در شیخو علیهم با بیانی که بزنشن. من مطلبی که باقی مونده که در متن مصنف نیامده و خواجه اشاره میکنه اینه که قضایای تواتری در علوم چندان اعتباری ندارند، به خاطر اینکه مفید حکم جزئی هستند. قضیه‌ای در علوم مورد اعتباره که مفید حکم کلی باشه، اما قضایای تواتری حکم جزئی رو افاده میکنند. شما میفهمید که مکه موجوده، مکه یه امر جزئیه. میفهمید که جالینوس موجود بوده، جالینوس یه امر جزئیه. پس با وجود این شهادات متکرره و اون قیاس خفی، شما نتیجه که میگیرید یک نتیجه جزئیست. چون نتیجتون نتیجه جزئیست، قضیه که تشکیل میدید یک قضیه جزئی میشه و قضیه جزئی در علوم کاربرد نداره مگر بالعرض، یعنی در حواشی ازش استفاده میکنید، به ذات ازش استفاده نمیکنید، یعنی از کلی استفاده میکنیم. گاهی اگر بخوام کلی رو مثلا اثبات کنیم، جزئی رو به کمک میگیریم. اینطوری جزئی به درد ما میخوره، ولی مستقیما جزئی مورد استفاده ما نیست. به این جهتی که ما این قضایای تواتری رو در علوم به ذات مورد استفاده قرار نمیدیم، بلکه از مورد استفاده قرار میدیم. از کلیات استفاده میکنیم، گاهی از اوقات برای اثبات کلیات احتیاج به جزئی پیدا میکنیم، اون وقت میام سر وقت این متواترات. از متواترات مستقیما مورد استفاده ما قرار نمیگیره. معلم ان المتواترات ایزن یشتمل علی تکرار و قیاس، هم تکرار مشاهده داره هم قیاس خفی داره. ایزن یعنی همونطور که مجربات اینطور بودن، حدسیات هم اینطور بودن، ولی فرقی که با حدسیات و مجربات داره اینه که اون دوتا مفید حکم کلی بودن، اما این متواترات مفید حکم جزئی هم. الا ان الحاصل به تواتر هو علم جزئی که من شأنه ان یحصل بالاحساس. شما اگر رفته بودید مکه رو دیده بودید، یقین پیدا می کردید به همین حکم جزئی. حالا که به تواتر شنیدید، یقین پیدا می کنید به همین حکم جزئی. پس تواتر که احساسه، همونطور که محسوسات ما جزئی هست، متواترات اون هم جزئی هست. ولذالک چون متواترات جزئی هست، لا یعتبر تواتر الا فی ما یستن، چون متواترات مربوط به احساس هست، لا یعتبر تواتر الا فی ما یستن الا المشاهده. این تکره من از خارج نگفتم. متواترات در جایی اعتبار میشن که اون شخص شاهد حس کرده باشه، مشاهده کرده باشه، بعد برای من شهادت بده. اگر شهود بیان شهادت بدن یه امر عقلی رو که با حس درکش نکردن، با فکر درکش کردن، همشون هم بیان شهادت بدن، من حق ندارم قبول کنم، از باب تواتر قبول نمی کنم. اگر بیان بگن ما دیدیم، شاهد من شهادت دادن، ما دیدیم یا لمس کردیم، بالاخره حس کردیم، اون وقت ما قبول میکنیم. پس تواتر مبتنی بر اینه که شاهد ان حسن شهادت بده، حس کرده باشه و بعد شهادت بده، اگه فکر کرده و بعد شهادت بده، حرفش قبول نیست. این نشون میده که متواترات مبتنی بر احساسند، چون شهادتی که تواتر رو به وجود میاره مبتنی بر احساسه. اگر اون شاهد حس نکرده باشن و بخوان لا ان حسن شهادت بدن، شهادتشون پذیرفته نیست. ولی زالکنی به خاطر اینکه تواتر با احساس حاصل میشه، به خاطر همین است که اعتبار نمیشه تواتر مگر در اموری که مستند به مشاهده هستن. امور عقلی رو با تواتر نمیشه اثبات کرد، امور حسی رو با تواتر میشه اثبات کرد. این نشون میده که تواتر زیربنای حسی داره. فحکم المتواترات حکم المحسوسات و جز جزئیات به حساب مفید امر جزئی هست، لذلک لا یغفل علوم به ذات، در علوم به ذات مورد استفاده قرار نمی گیرن، بله بالعرض مورد استفاده قرار می گیرن. چون گفته شد ششمین قسمی که برای الواجب قبول ها داریم عبارت است از قضایایی که قیاسات ها معها، که اصطلاحا اسمشون فطریات می ذاریم. منظور از فطریات اینی که قیاساتشون فطری، حالا توضیح می دم اینو بعدا. گفتیم 6 قسم داریم الواجب قبول ها، 6 قسمه، 3 قسمش رو شمردیم که عبارت بودن از اولیات و مشاهدات و مجربات، بعد 2 قسم دیگر رو ملحق شدیم به مجربات. حالا رسیدیم به قسم 4 که باز مستقله، که دیگه ملحق نیست بنابر قول خاجه و ملحقی بنابر قول محاکمات. و گفتم قول خاجه بهتره، چون چنان میبینید که شیخ ابن سینا ملحق نمی کنه. در مجربات گفت، در حدسیات گفت ما یجری مجرى المجربات الحدسیات، در متواترات گفت کذلک القیاسات المتواتریه، اما در اینجا که میرسه یک کذلک نداره، میگه امن القضایا التي قیاساتها معها، یعنی مستقل به حساب میره. پس حق تقریبا با خواجه است که 4 تا مستقل در عبارت مصنف است، 2 تا ملحق. فعلا با اون مستقل چهارمی رو که ششمی قضیه واجب قبول هاست داریم ذکر میکنیم. این ششمی قضیه عبارت است از قضایایی که قیاسات عامه ها، یعنی قضیه ای است که دارای قیاسه، استدلال میشه برش، اما استدلالش استدلال فطریه، یعنی طوری نیست که از ذهن شما غایب بشه. به محضی که این قضیه رو شنیدید استدلال در ذهنتون رست میشه. به این جهت استدلال احتیاج به فکر نداره، چون احتیاج به فکر نداره این قضیه شما یک قضیه که جز علوم مکتسب به حساب بیاد نیست، بلکه قضیه ایست که جز مبادی به حساب میاد و جز بدیهیات به حساب میاد و مبادی شمارده میشه. توجه میکنی؟ چون قیاسش قیاس خفیه. قیاسش قیاس فطریه، چون قیاسش فطریه ولو اون که دارای قیاس و استدلاله، اما جز علوم مکتسبه و جز اموری که برشون استدلال شده حساب نمیشن، بلکه جز امور بدیهی به حساب میان و میتونیم این قضیه رو که قیاسات عامه هاست قیاسش باشه، این رو میتونیم جز مبدع برهان قرار بدیم. منظور این بود که قضایایی که قیاسات عامه هاست این قضایا مورد استدلال قرار میگیرند ولی در این حال جز مبادی هست. گفتیم اگر قضیه مورد استدلال قرار بگیره نمیتونه مبدا باشه، اما این قضایا با این که مورد استدلال قرار میگیرن جز مبدا هستند، بخاطر این که استدلالی که بر اینها میکنیم استدلال فطریه، قیاسی که بر اینها اقامه میکنیم قیاس فطریه، نه قیاسی که با فکر استنباط بشه. قیاس فطری یعنی این که هیچ وقت از این شما غایب نمیشه، احتیاج به فکر کردن ندارید. مثالی که میزنیم اینه که قبلا هم ذکر کردیم الاسنان نصف الاربعین، این یک قضیه است که قیاسش با خودشه، یعنی قیاسش فطریه. شما در فطرت خودتون میابید این مطلب رو که الاربعتو ینقسم الا اسنان و مثل اسنان، یعنی قسم الا اسنان و مثل اسنان، یعنی قسم الا دوتا اسنان و کبرا، کل عدد یعنی قسم به دوتا مثل، یعنی به این اسنان و اسنان، هر یکی از اون دو مثل نصف اون عدد هست، فل اسنان نصف برده. نتیجه اینش قیاس فطریه، یعنی احتیاج به استدلال نداره، اینو به هر کی بگیم متوجه میشه چون در فطرتش مرکوزه. این قضایا قضایایی هستن که قیاساتشون فطری است، چون قیاساتشون فطری است به مناسبت خود قضایا رو میگن فطریات. خود قضایا فطریات نامیده میشه، یعنی فطریاتون قیاساتها، نه فطریاتون خودشون، قیاساتشون فطری است به مناسبت به خودشون هم فطری میشن. و اما القضایا التي معها قیاساتها، قضایایی که قیاسشون و دلیلشون دنبال خودشونه، دلیل خارجی نمیخواد، دلیلشون با خودشون هست، فهی قضایا انما تصدق بها لأجل وسط، قضایاییست که شما اونها رو تصدیق میکنی به خاطر وسط، یعنی به خاطر دلیل، حد وسط، حد وسطی در کاره که شما تصدیق میکنی، یعنی اینطور نیست که احتیاج به استدلال نداشته باشه، احتیاج به استدلال داره، احتیاج به حد وسط داره. لکن ذلک الوسط لیس مما یعزب عن الذهن فیهوج فیه الذهن الی طلب، این حد وسط چیزی نیست که از ذهن مخفی بشه و از ذهن بیرون بره تا ذهن محتاج شود در اون وسط به طلب، فیهوج یعنی حتی ان یهوج، به نص خوندم، این حد وسط چیزی نیست که از ذهن مخفی بشه تا احتیاج پیدا کند در اون حد وسط ذهن به طلب، بلکه کلما اختر بالبال حد المطلوب، هر وقت که در قلب شما حد مطلوب یعنی اصغر و اکبر، حد مطلوب یعنی حد نتیجه، اصغر و اکبر در ذهنتون خطور داده شد، خطر الوسط و بالبال، حد وسط هم در دل میاد، در قلب میاد. مثل حکم ما به این که الاثنین نصف الارمله تموش. گفتیم که ما 6 قسم الواجب قبوله ها داشتیم. این الواجب قبوله ها از جمله قضایای معتقده بودن و معتقدات از جمله قضایای مسلمه بودن. اینطور ما وارد شدیم. گفتیم که قضایای مسلمه داریم که این قضایای مسلمه تقسیم میشن به 2 قسم، یکی معتقدات یکی مأخوذات. پس معتقدات از جمله مسلمات بوده. بعد معتقدات رو تقسیم کردیم، گفتیم معتقدات باز تقسیم میشن به 3 قسم، یکی الواجب قبولها، یکی المشهورات، یکی الوهمیات. پس الواجب قبولها از جمله معتقدات بوده. حالا ما 6 قسم معتقداتی را که از 6 قسمی را که از جمله معتقدات بودن، 6 قسمی را که از اقسام 6 قسمی را که مال الواجب قبوله ها بودن ذکر کردیم، که الواجب قبوله ها از جمله معتقدات بود و معتقدات از جمله مسلمات بود، همه را ذکر کردیم، تموم شد. حالا وارد باید بشیم در قسم دوم معتقدات. قسم اولش الواجب قبوله ها بود که 6 قسم داشت، قسم دومش مشهورات بود. فعلا باید وارد مشهورات بشیم، بعد وارد وهمیات بشیم. بعد که وهمیات تموم شد، اقسام معتقدات تموم میشه، باید بپردازیم به قسم دوم مسلمات که مأخوذات. بعد که مأخوذات تموم شد، تمام اقسام مسلمات تموم میشه، باید بپردازیم به اقسام دیگره که مخیلات و اون چیزای دیگه است. فقط استقصینا القول فی تعدید اصناف القضای الواجب قبولها، به نهایت رسندیم گفتار در شمردن اصناف قضایایی که واجب قبولها بود، یعنی تمام 6 قسم الواجب قبولها رو ذکر کردیم، که الواجب قبولها از جمله معتقدات بود و معتقدات از جمله مسلمات بود. همینا بیان شد، این 6 قسم بیان شد. اخولا هذه، یعنی این قضیه قضایایی که قیاسات ها معهاست، تسمى فطریت القیاسات. و قیاسی که در قول مصنف الاثنان نصف الاربعه است عبارت از این قیاسه: لأن الاثنین عدد قد انقسمت الاربعه الیه و الى ما یساوی. این صغرا اثنین عددی است که منقسم شده اربعه به اون اثنین و به ما یساوی الاثنین. کبرا کلما ينقسم عدد الیه کل ما، این کل ما سرهم غلطه و جدا جدا نوشته باشه، کل ما هر چیزی که ینقسم عددی به اون چیز و الا ما یساوی اون چیز، فهو و پس اون چیز نصف ذلک العدده. این کبرا نتیجه اینه که فل اسنان نصف الاربعه. قوله فهم المشهورات، وارد قسم دوم معتقدات میشیم که عبارت از مشهوراته. مشهورات 2 قسمند، یکی مشهوراتی که یقینیاتند، یکی مشهوراتی که یقینیات نیستند. مشهورات یقینیات 2 اعتبار دارند، مثلا الجزء اعظم من الکل، این جزء مشهوراته، یا اجتماع ضدین محالون، این هم جز مشهوراته. 2 اعتبار دارن. به یک اعتبار که عقل با تصور طرفین تصدیق میکنه، این قضیه میشه جز اولیات، یعنی جز الواجب قبوله ها به حساب میاد. به اعتبار دیگری که تمام مردم این رو قبول دارن، تمام آراء اعتراف دارن به این که الجزء اعظم، الکل اعظم من الجزء، یا اجتماع ضدین محالون، میشه جزء مشهورات. پس این قضایای یقینیه هم میتونن جزء الواجب قبوله ها و جزء یقینیات قبلی به حساب بیان، هم میتونن جزء مشهورات به حساب بیان. به 2 اعتبار، به اعتبار این که در واقع همینه و عقل حکم میکنه، میشه جزء واجب قبوله ها. به اعتبار این که مورد اعتراف کل آرائه، میشه جزء مشهورات. پس قسم اول مشهورات قسمیست که علاوه بر این که همه مردم قبولش دارن، علاوه بر این طوریست که در خارج هم چنینه، عقل هم بهش افت میکنه. این نوع غذایای مشهوره، هم مشهوره هستن به اعتبار اینکه مورد اعتراف کل انسان ها، هم جزء الواجب قبول هستن به اعتبار اینکه مثلا فرض کنید که جزء حسیاتن یا جزء اولیاتن یا جزء متواترن، بالاخره جزء یکی از اون واجب قبول هستن. پس غذایایی هستن که یکی از اقسام الواجب قبول ها رو میتونن به خودشون اختصاص بدن و میتونن هم مشهوره باشن. این قسم اول. قسم دوم مشهوره اینه که نه فقط مورد اعتراف کل آراء هست، طوری نیست که عقل بهشون حکم کنه، به این غذایا عقل حکم نمی کنه. عقل اگه خالی باشه، تعدیلش نشده باشیم و این غذایا رو از اول به خوردش نداده باشیم، نمی پذیره. یا لااقل توقف میکنه، یا میگه نمیدونم، یا میگه نه اینطور نیست. این غذایا واقعا غذای مشهور است دیگه، به اعتبار غذای دیگه نیست، فقط مشهور است. این نوع غذایا فقط مشهور است که به عقل ربطی نداره. بله اگر عقل رو ما تربیتش کردیم، یا اون روحیات درونی ما و اخلاقیات ما در عقلمون اثر گذاشته، ممکنه قضیه ای رو که مشهور قبول داره عقلم قبول کنه. اما این عقل یه عقل مجرد نیست، عقلی است که مشهور شده. به قول خود ایشون عبارتی دارن مصنف در اینجا عبارتی داره که این عبارت زیاد مورد استشهاد در کتب من دیدم واقع شده، عبارت جالبی هم هست. ایشون میگه اگر عقلت، اگر انسان رو بیافرینن در یک سزای مجرد و هیچ تعدیلش نکنن و این هم جزئیات رو استقرار نکنه و از رعفت و رحمت و این چیزایی که میگه بعضی دستورات رو میده خالی باشه، خلاصه فقط عقل باشه و عقل، بعضی غذایا رو بهش بدی یا نمیپذیری یا توقف میکنه. مثلا بگیم که ایزا الحیوانات قبیحون، بهش بدی میگه نمیتونم، نمیفهمم. بله اگر قوت ترحم در این عقل اثر کنه میگه بله قبیحون، اما اگر قوت ترحم درش اثر نکنه و از نفس منفعل نشه حکم نمیکنه. قضیه ایزا الحیوانات قبیحون یا الکذب قبیحون یک قضیه مشهوره است که بر اثر چیزی که در اون روابطی که در اجتماع هست یا بر اثر اون رافتی که در دل ما هست ما میگیم الکذب قبیحون یا میگیم ایزا الحیوانات قبیحون. اما عقلی که آلوده به این رافت نشده و اون روابط اجتماعی رو ملاحظه نمی کنه در این جور مسائل توقف می کنه. این مسائل کاملا جز مشهوراتن دیگه، جز عقلیات نیستن، جز اولیات به حساب نمیان. بعضی از همین غذایای مشهور هم کاذبن در واقع، که شارع هم از اونها رد کرده و انصراف داده. مثل اینکه مثلا میگن که ذبح الحیوانات قبیحون در بعضی محلهای هند هست، که در بعضی مذاهب هند میگن که ذبح حیوانات قبیحه، این رو شرع هم ازش منع کرده و قضیه هم قضیه کاذب. اما در بین گروهی جز غذایا مشهور است. خلاصه این شد که غذایایی که مورد توافق کل آراء باشه یا مورد توافق آراء خاصی باشه غذایا مشهوره به حساب میاد، مشهوره بین عموم مردم یا مشهوره بین اون طبقه خاص. ولی عقل در این جور موارد حکم به صدق و کذب نداره، بلکه گاهی از اوقات ممکنه شما قضیه رو محمود به حساب بیارید، در واقع کاذب باشه. ممکنه قضیه رو شنیع به حساب بیارید، در واقع صادق باشه. صدق و کذب با محمود و شنیع بودن مرادف نیستند، با هم یک جا نیستن، ممکنه با هم اختلاف پیدا کنن. بعد اقسام مشهورات اسم دوم، بعد اقسام مشهورات ذکر میکنم به طور مطلق، دو مرتبه اقسام مشهورات رو به صورت دیگه ذکر میکنم. پس خلاصه مطلب که حدود یک صفحه من خارج گفتم از رو میخوام بخونم، این شد که مشهورات بر دو قسمن. یک نوع مشهوراتی که علاوه بر این که مورد اعتراف آرا هستن، علاوه بر این عقلم اونها رو میپذیره، اینا به اعتباری میشن جز الواجب قبول ها و به اعتباری میشن جز مشهورات. قسم دوم مشهوراتی هستن که فقط آرا اونا رو پذیرفته ولی عقل در مورد اونها توقف میکنه، عقل خالص توقف میکنه یا انکار میکنه، اینا میشن خالصا مشهورات دیگه، چیز نمیشن، جز واجب قبول ها به حساب نمیان. اینا رو آراء محموده میگن، اینجور قضایی رو هم مشهورات میگن هم آراء محموده میگن. فعمل مشهورات و منحازه الجمله، مشهورات از جمله معتقدات، چون مشهورات از جمله معتقدات بود دیگه، مشهوراتی که از جمله معتقداته فمن ها ایزن هذه الاولیات و من ها الاراء المحموده دو قسم میکنه. یکی مشهوراتی که علاوه بر این که مشهوراتن اولیات هم هستن یا نه، اولیات اولیات حسیات متواترات مجربات بالاخره به اعتبار یکی از ایناست، به اعتبار مشهورات. هذه الاولیات و نه اولیات من ما یجب قبوله، یعنی یکی از اقسام ما یجب قبوله هاست، یکی از اقسام الواجب قبوله هاست. اما مشهورات به حساب میاد، مشهورات به حساب میاد لا من حیث هی واجب قبوله ها، نه از جهت این که قبولش واجبه، از جهت این که قبولش واجبه جزء الواجب قبوله ها باید حساب بشه، بلکه من حیث عموم الاعتراف به ها، از جهت این که همه بهش اعتراف دارن، چون همه بهش اعتراف دارن جزء مشهورات به حساب میاد، از جهت این که واجب است قبولش جزء مشهورات نیست، جزء الواجب قبوله هاست. این نوع قضایا دو چهره داره، به یک چهره جزء الواجب قبوله ها به حساب میاد، به یک چهره جزء مشهورات به حساب میاد. قسم دوم، فمنها اینطور و منها الآراء المسمات للمحموده، آرائی است که محموده نامیده میشه، قضایایی است که بهش میگن آراء محموده. و ربما خصصناها باسم المشهوره، همینو ما مشهورات مینامیم بالخصوص، گاهی از اوقات بالخصوص اینو مشهوره مینامیم، نه اون قسم اولو، قسم اولو جز الواجب قبوله ها میگیریم، یا لااقل بهش میگیم دو چهره داره، اما اینو اختصاص به مشهوره میدیم، میگیم فقط مشهوره است. از لا امدت لها الا شهرت، زیرا زیربنایی نداره جز شهرت، هیچ راه دیگه نداره، عقل بهش حکم نمی کنه، فقط شهرت حکم میکنه، فقط اعتراف مردمه که این قضیه رو به وجود آورده، و الا عقل در موردش یا انکار داره یا توقف داره. و هی آراء، و این عبارت هست از آرایی که عبارت رو دیدن در اینجا توجه کنید دیگه، خارج نداره مطلب رو گفتم، عبارت طولانی مطلب یک مطلب که اگه عقل برهنه باشه و این آلودگی های تعدیب و امثال زالک نداشته باشه یا انکار میکنه یا توقف میکنه، خلاصش اینه. و هی آراء، اون آراییست که اگر انسان با عقلش خالی باشد، با عقل مجردش، لو خلیه و عقله المجرد، واب من این مرز، اگر انسان تنها باشه با عقل برهنش و با وهمش و با حسش، این ستا، همین ستا رو داشته باشه، انسان باشه این ستا، ولم یعدب به قبول قضایه ها، تعدیب نشده باشه به قبول قضایه مشهوره، یعنی از اول تو ذهنش این قضایه مشهوره جا نداده باشن، بل اعتراف به ها، از اول این اعتراف به این قضایه رو ازش نگرفته باشن، یعنی طوری نشده باشه که اعتراف شده باشه به این قضایه. ولم یومل الاستقراء به ظنه القوی الى حکم، و استقراء عبارت توجه کنم چی معنی میکنه، استقراء ظن قوی او را، یعنی اطمینان او را میل به حکمی نداده باشه. لم یومل الاستقراء به ظنه القوی، استقراء این به ظنه القوی متعلق به لم یومل و مفعول به واسطه لم یومل به حساب میاد، یعنی استقرا ظن قوی این شخص رو میل نداده باشد به یک حکمی، یعنی این شخص استقرا نکرده باشه و بر اثر استقرا یه حکمی به دست نیامده باشه. چرا یومل لکثرت الجزئیات، یعنی به خاطر این که جزئیات کثیره‌ای رو استقرا کرده اینطور نباشد که کثرت جزئیات ظن قوی او رو به حکمی میل داده باشه. لم یومل الاستقرا، میل نداده باشد استقرا ظن قوی این شخص را به حکمی به خاطر کثرت جزئیات، این کثرت جزئیات مربوط به یومله، یعنی به خاطر کثرت جزئیات چنین نباشد که استقرا ظن قوی او را به سمت حکمی میل داده باشه، کثرت جزئیات خلاصه برای او یه حکمی تراشیده نباشه، نتراشیده باشه. ولم یستدع الیها ما فی طبیعت الانسان من الرحمت و الخجل و الانفت و الحمیت و غیر ذالک و غیر ذالک، و نخونده باشد عقل را به سمت این قضایای مشهوره آنچه که در طبیعت انسان است، یعنی رحمت، خجالت، انف بیزاری، حمیت طرفداری و غیر ذالک، اینجور چیزهایی که در خلق و خوی انسانه عقل و آلوده نکرده باشه، عقل و به سمت مطلبی نخونده باشه. خب یه آراون لو خلی الانسان و عقله المجرد و وهمه و حسه لم یغز به الانسان. قضایایی هست که اگر انسان با این ستا مدرکش تنها بمونه حکم به این قضایا نمی کنه یا لااقل توقف می کنه. چرا حکم نمی کنه؟ طاعتن لعقلهی و وهمهی و حسهی، چون میگه عقل من حکم نمی کنه، وهم من حکم نمی کنه، حس من حکم نمی کنه. چون عقل و وهم و حسش حکم نمی کنه لذا او هم حکم نمی کنه. این یه جور معنا کردم عبارت، یه جوری هم همین عبارت معنا میشه. حکم نمی کند انسان، اینطور نیست که حکم کند انسان به پیروی عقلش یا وهمش یا حسش. یعنی اینطور نیستش که عقلش حکم کرده باشه و حسش حکم کرده باشه و وهمش حکم کرده باشه تا این هم به پیروی از اونها حکم بکنه. چون عقل و حس و وهمش حکم نکرده او هم حکم نمی کنه. دو جور معنا هر دو مجرش یکیه، ولی هر دو جور معنا میشه. مثال، مثل حکم نا ان سلب مال الانسان قبیحان. این یک قضیه مشهور است، جزء آراء محموده به حساب میاد. ولی اگر عقل رو بذاریم کنار، روابط اجتماعی و نمیدونم قانون مالکیت و اینا رو بشنویم، میگه نه قبیحی نداره، مال اونو بردار. و ان الکذب قبیحان، باز کذبم که میگیم قبیحه، بازم به خاطر روابط اجتماعی. اگر روابط اجتماعی رو بگیریم باز عقل رو کم نمی کنه. و ان الکذب قبیح لا ینبغی ان یقدم علیه، اقدام برش سزاوار نیست. اینا قضایای مشهور هستند. و من حاضر جنس از جمله قضایای مشهور قضیه ایست که عقل قبولش نمی کنه، شرع ردش کرده، مثل همون ذبح الحیوانات قبیحانه. و من حاضر جنس از همین قبیل قضایای مشهور هست قضیه‌ای که یسبق الی وهم کثیر من الناس، به ذهن بسیاری از مردم میاد. و این صرف کثیرن انها شر، ولی شارع از او کثیرن منع کرده. که اون قضیه که یسبق الی وهم کثیرن عبارت است از قبح ذبح حیوان. چرا این در ذهن افراد رسم میشه؟ نه به خاطر اینه که عقلشون حکم کنه، بلکه لما فی الغریزه من الرده، به خاطر اون دلسوزی که در غریزه هر انسانی هست، اون رعفتی که در غریزه هر انسانی هست. اما اونم نه هر انسانی، لمن یکون و غریزته کذالک، کسی که غریزش چنینه یعنی رقت داره، اون کسی که خشنه اون اصلا این حکم نداره، نه عقلش حکم میکنه نه رقتش حکم میکنه، چون رقت نداره. اما اون کسانی که رقت دارن این حکم رو دارن، این حکم هم از باب رقت نه از باب عقل. و هم اکثر اون ناس، کسانی که دارای رقتن بیشتر مردمن، اونایی که خشنن کمن. ولی لیس شیء من هذا یوجبه العقل الساذج، هیچ چیز از این ستا رو که گفتیم، سلب و مال انسان قبیحون، کس قبیحون لاین بقیه هم یقدم علیه، ذبح الحیوانات قبیحون، هیچ چیز از اینها رو عقل خالص ایجاب نمی کنه. عقل خالص یعنی عقلی که گرفتار این رعفت و این چیزا نباشه، یعنی این تعدید درش اصلا نذاشته باشه. ولو توهم نفسه، اگر توهم کنیم شخصی توهم نفسه، شخصی خودش را توهم کند، و انه خلق دفعتن تام العقل، یعنی شخصی خودش رو اینطوری فرض کنه شخصی خودش رو که خلق شده دفعتن تام العقل. اینطور نباشه، ما که خلق شدیم از بچگی با یه چیزای انسی رفتیم، وقتی عقلمون کامل شد اون معنوسات قبلیمون در عقلمون اثر گذاشته، لذا عقلمون اگر حکم میکنه با توجه به اون معنوسات قبلی داره حکم میکنه، عقل خالص نیست. اما فرض کنیم کسی یک دفعه خلق شد، همون آنم تامل عقل بود، هیچ تعدیب قبلی نداشت، این اگر بشین قضایی رو بدیم حکم نمیکنه، یا انکار میکنه یا لااقل توقف میکنه. اما همین شخص تامل عقل رو اگه بشین این قضیه رو بدیم، الکل اعظم من الجزء میگه بله، در مثل الکل اعظم من الجزء حکم میکنه، اما در مثل خوف و کس حکم نمیکنه یا لااقل توقف میکنه. پس معلوم میشه که بین این غذای مشهوره و بین اون غذای اولیه فرقه. ولو توهم نفسه، اگر شخصی فرض کند خودش رو و فرض کند که خلق دفعتن تامل عقل، یه دفعه تامل عقل شده، اینطور نیست که به تدریج عقلش کامل شده باشه، تا در این تدریج یه آلودگی ها رو با این عقلش همراه برده باشه. تامل عقل فرق شده و لم یسمع ادبن، ادبی رو نشیده، اون تدیبایی که در جامعه هست به گوشش نخورده. ولم یوت انفعال نفسانی یا اخلقی، از اون انفعالات نفسانی و آثار نفسانی و اخلاقی هم اثر نپذیرفته، اطاعت نکرده، یعنی اون رفت های درونی درش اثر نداشته. اگر چنین وضعی داشته باشه، لم یغزه فی امثال هذه الغذایا بشیء، در این غذا اصلا حکم نمی کنه. بل امکنه ان یجهله، ممکن است این شخص رو که ندونه این غذایا رو و یتوقف فیه، توقف رو در این غذایا، در حالی که لیسه که از حال و غذایی به ان الکل اعظم من الجزء، این چه نیست حال حکم کردن عقل به این که الکل اعظم من الجزء، الکل اعظم من الجزء رو حکم می کنه مطلقا، چه ادب شده باشه چه نشده باشه، چه خلق دفعتن تام ملعب چه خلق تدریجن تام ملعب، در همه حال این حکم میکنه. پس این غذایا مشهوره با این الکل از من جز فرق داره. با هذه المشهورات قد یکون صادقتن و قد یکون کاذبتن، مطلب بعدی که اینم از خارج گفتن، این مشهورات گاهی صادقن گاهی کاذبن، گاهی مطابق واقعا گاهی مخالف واقعا، بالاخره رأی افراد بر این مشهوره تعلق گرفته، گاهی ممکن اشتباه کرده باشن همه، گاهی ممکنه همشون راست گفته باشن. و اذا کانت صادقتن لیست تنسب الی الاولیات، اگر قضیه مشهوره ما صادقه، دو حالت داره، اگر صادقه دو حالت داره، یکی این که بینت و صدق احتیاج به استدلال نداره، یکی این که نه احتیاج به استدلال داره. اونجایی که بینت و صدق جز اولیات اسلامیات، اونجایی که همین قضیه مشهوره ما که صادق است بینت و صدق احتیاج به استدلال نداره جز اولیات اسلامیات، اما اونجایی که نظری بشه یعنی احتیاج به استدلال داره جز نظریات به حساب میاد، جز اولیات به حساب نمیاد، این قضیه رو حکم عقل اولی بشه حکم نمی کنه. عقل اولی یعنی عقلی که با تصور طرفین حکم میکنه، اون عقلی حکم نمی کنه، اون عقل اول فقط در اولیات حکم میکنه، در نظریات حکم نمی کنه. البته میگه محموده اما نمیگه صادقه. بله بعد از اینکه فکر کرد میگه صادقه، در برخورد اول نمیگه صادقه، میگه محموده اما نمیگه صادقه، بعد از اینکه فکر کرد میگه صادقه. و ایش لازم نیست که اگر محمود صادق هم باشه، چون رو به ما محمودی که صادق نیست و رو به ما شنیعی که صادق هست، فرق است بین محمود و صادق. توجه کنید چی شد، از قضیه مشهور میتونه صادق باشه میتونه کاذب باشه. اگر صادق بود دو حالت داره، یا بینت الصدق یا نه صدقش احتیاج به استدلال داره. اگه بینت الصدق اولی است، چون عقل اول یعنی عقلی که با تصور طرف این حکم میکنه، این عقل اول این قضیه رو درک میکنه، صدقش رو درک میکنه. و اما اگر نظری باشه این قضیه بیانت و صدق نباشه، عقل اول محمود بودن این قضیه رو ممکنه بفهمه اما صادق بودنش رو نمیفهمه مگر بعد از استدلال. پس این قضیه دیگه جز مبادی نمیشه. البته از نظر اولی بودن جز مبادی نمیشه، از نظر مشهور بودن جز مبادی میشه. چرا؟ اولی نمیشه، اولی نیست، لذا جز مبادی برهان نیست. و هذه المشهورات قد یکون صادقتن و قد یکون کاذبتن. و اذا کانت صادقتن دو جوره، و اذا کانت صادقتن عبارت توجه کنید لیست تنسب الی الاولیات و نحو اولیات، جز اولیات به حساب نمیاد، جز نحو اولیات یعنی یکی از اون اقسام واجب قبولها به حساب نمیاد. اذا لم تکن بینت الصدق عند الاخل الاول، اگر بینت الصدق نباشه جز اونا به حساب نمیاد، اما اگر بینت الصدق باشه جز اونا به حساب میاد. اذا لم یکن بینت الصدق الا به نظرن، مگر بعد از این که فکر کرد، بعد از این که استدلال کرد، اگر بعد از استدلال بینت الصدق شد جز اولیات نیست، اگر نه قبل از استدلال بینت الصدق بود جز اولیات هست. پس اگر بینت و صدق شد به نظرن، یعنی بعد از استدلال بینت و صدق شد، این دیگه جز اولیات نیست و این کانت محمودتن انده، ولی اون که محمود باشد اندل عقل، اما صادق اندل عقل نیست. بله بعد از استدلال صادق میشه، اما قبل از استدلال صادق نیست، فقط محموده. حالا این قول که اگر محموده چطور صادق نیست، میاد هیچ لزومی نداره که محمود صادق باشه. میتونه محمود باشه کاذب باشه، همونطور که میتونه شنی باشه صادق باشه. و صادق و غیر المحمود و کذال کاذب غیر شنی. اونی که شنیه حتما لازم نیست کاذب باشه. شنی یعنی رسوا در مقابل محمود، محمود یعنی پسندیده. اون که پسندیده است لازم نیست که حتما صادق باشه. اونی هم که ناپسنده لازم نیست کاذب باشه. فروب به شنی این حقم، چه بسیار ناپسندی که واقعا صادقه. و روب به محمود این کاذبون، و چه بسیار پسندیدهی که در واقع کاذبه. تموم شد. آخرین مطلبی که در متن هست، تقسیمی است که برای محسینی است که برای مشهورات داریم. این تقسیم رو از رو میخونم، مثال میزنم. مثال را هم محاکمات داره هم خواجه داره. میرسیم بنده سه پنج دقیقه وقت داشته باشیم، کافی وقت نداریم. خب پس همینجا بس باشه، بقیه شو فردا میخونیم.